أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث و گفتگوی ما در رابطه با تفسیر سوره مبارکه یاسین خواهد بود. این سوره مبارکه‌ای که تأکید زیادی بر قرائتش، بر فهمش و به عنوان قلب قرآن خوانده شده، سوره‌ای که زیاد می‌خوانید، انس دارید باش، ارتباط دارید. انشاءالله ما به بحث پیرامون سوره یاسین میپردازیم. من دو تا روایت میخوانم خدمتتون که البته روایات زیادی در این رابطه هست راجع به اهمیت سوره یاسین و قرائتش. یک روایت از پیغمبر گرامی اسلام است، فرمود من قرأ سوره یاسین یرید به الله. ما در ثواب قرائت سوره های قرآن روایات متعددی داریم. بعضیاش روایات سند داره، بعضیا سندش ضعیفه، اما در مجموع تأکید بر قرائت بعضی از سوره ها تو قرآن شده. سوره یاسین شاید 5-6 تا روایت دارد که تأکید شده بخوانید و آثارش هم تو این روایات اومده. از جمله در این حدیث رسول خدا فرمود هر کسی سوره یاسین بخواند، منتهای شرطی فرمود، یرید و به الله، به خاطر خدا. یرید و به الله، یه وقتی کسی میخونه برای اغراض مادی، برای پول گرفتن، برای غرور، برای اینکه اسم خودشو مطرح کنه، برای دنیا، نه. من قرأ سوره یاسین، هر کی سوره یاسین بخونه، یرید و به الله، قصدش هم خدا باشه، به خاطر خدا و ثوابش، غفر الله له، خدا گناهاشو میبخشه، و اعطی من الاجر کأنما قرأ القرآن 12 مره، خداوند گناهاشو میبخشه و ثواب قرائت 12 ختم قرآن بهش میده. ببینید یه قرائت سوره یاسین به شرط اینکه درست خوانده بشه، به خاطر خدا خوانده بشه، فرمود 12 ختم قرآن درش ثواب 12 ختم قرآن. این یک روایت. روایت دوم داریم، هر کسی وارد قبرستان میشه، من دخل المقابر و قرأ سوره یاسین، قبرستانی بره، حالا سر جن مرده خودش یا دیگران، یا کلا توی قبرستان سوره یاسین بخونه، خفف الله عنهم، به وقته خدا در اون زمانی که این سوره یاسین رو این خواند، عذاب رو از اون اهل قبرستان بر می‌داره. اینم در رابطه با قرائت سوره یاسین. باز عزیزان در روایت داریم امام صادق فرمود ان لكل شيء قلبا و قلب القرآن یاسین، هر چیزی قلبی دارد، قلب قرآن هم سوره یاسین است. من قرأها فی لیله قبل ان ینام، هر کس قبل از این که بخوابه هر شب سوره یاسین رو بخوانه، امام فرمودن خداوند فرشتگانی رو میفرسته تا به صبح اینو از شر شیطان حفظش کنه. خب پس ببینید این اهمیتی که در قرائت این سوره است. چرا به این سوره میگن قلب قرآن؟ یه روایتی دارد امام صادق فرمودن پیغمبر اکرم 5 نام تو قرآن داره، 5 نامم تو غیر قرآن. فرمودن اما اون 5 نامی که پیغمبر تو قرآن داره، 5 فی القرآن، 5 اسم تو قرآن داره پیغمبر، یکی محمد صلی الله علیه و آله، یکی احمد، یکی عبدالله، یکی یاسین و یکی طه. بعضی روایات داره نون. کلمه یاسین بعضی ها نوشتن شاید رمز، البته 14 حرف در 28 از سوره های قرآن، اینا نمیدونیم ما حقیقتش چیه، ولی تو بعضی از نقلا دارد یاسین نام پیغمبره، پیغمبرم قلب عالم هستیست، پس این سوره هم قلب قرآنه. بعضی از مفسرین گفتن علت این که سوره یاسین رو میگن قلب قرآن اینه که تمام معارف اسلامی تو سوره یاسین هست، توحید، نبوت، عرض میکنم معاد، برزخ، قرآن، تمام مباحث رو اگر شما نگاه کنید، علامه طباطبایی می‌فرماید سوره یاسین مشتمل بر آیاتی است که از قرر آیات، از آیات کلیدی است، مخصوصا اون آیه آخری که می‌فرماید سبحان الذی بیدهی ملکوت کل شیء. به هر حال این سوره عزیزان اینطور شروع میشه: بسم الله الرحمن الرحیم، یاسین و القرآن الحکیم. خدا به قرآن قسم خورده، واو واو قسمه، قسم به این قرآنی که حکیمه. شما میدونید صفت حکیمو برای آدم میارن، میگن فلانی حکیمه، لقمان حکیم بود، داوود حکیم بود، پیغمبر اکرم حکیم بود، اهل بیت حکیمن. اینجا وقتی میگه قرآن حکیمه، یعنی کأنه قرآن رو یه موجود زنده فرض کرده. قسم به این قرآنی که حکیمه، یعنی چی حکیمه؟ یعنی حرفایی داره که توش حکمته، حرفایی داره که توش خرد و اندیشه است، حرفای حکمت‌آمیز داره. یا نه، قرآن حکیمه، یعنی حاکم بین حق و باطله. اگر کسی با قرآن انس داشته باشه، حق از باطل تشخیص میده. با قرآن انس داشته باشه، این قرآن به او راه رو نشان میده، مسیر رو نشان میده. پیغمبر بگو به این مردم والقرآن الحکیم، قسم به این قرآنی که کتاب حکمته، هیچ خللی درش نیست. ببینید حکمت یعنی استوار، یعنی محکم. در این قرآن هیچ نااستواری، هیچ تحریف، هیچ باطلی نیست. حدیث داریم آیون، خدا پیغمبر رو از سه چیز دور کرده. سه چیز تو زندگی پیغمبر نیست. این ستایی که میگم قرآنم داره. ان یتقول علی الله، یکی این که پیغمبر از خودش چیزی به خدا نسبت بده. نه، پیغمبر از خودش چیزی به خدا نسبت نمیداد. دو، او ان ینتق عن الهوا، از رو هوای نفس حرف بزنه. نه، از رو هوای نفس هم ما ینتق عن الهوا. سه، او یتکلف، پیغمبر تصنعی و ریایی بخواد یه کاری رو انجام بده. حدیث داریم خدا پیامبر رو از سه چیز دور کرده: یکی نسبت دادن حرفی که خدا نگفته، یکی حرف زدن از روی هوای نفس، و یکی هم تصنعی، تکلف به معنای تصنع و ریاست. پس این قرآن مال پیغمبر نیست، پیغمبر واسطه است، همه کلام خداست، وحیه. انا له لحافظون، ان علینا جمعه و قرآنه، ما خودمون جمعش میکنیم، خودمون حفظش میکنیم. پیغمبر بگو والقرآن الحکیم، قسم به این قرآن. خب خدا برای چی به قرآن قسم خورده؟ انک لمن المرسلین، تو پیغمبری. چرا؟ چون این قرآن رو آوردی، دلیل رسالت تو این قرآن. یه آدم بی سواد، مکتب نرفته، کلاس ندیده، تو دانشگاه اون زمان اولا که با سواد کم بود، اونایی هم که بودن سواد ابتدایی و ادبیات و اینا داشتن. تو این قرآن سخن از کراته، سخن از لقاح و گرد افشانی گیاهانه، سخن از علوم زیستشناسیه، سخن از علوم جانورشناسیه، سخن از علوم زمینشناسیه، سخن از معدنشناسی و کوهشناسیه، سخن از براهین فلسفیه، سخن از استدلالات کلامیه. معلومه اینا مال پیغمبر نیست. اون زمانی که کسی هنوز همه فکر میکردن این مثلا آسمان سقف این ستاره ها بهش میخ شده، قرآن فرمود دخان، آسمان دوده، فرمود این سیارات متحرکن، کلون فی فلکن یسبهون، اینا همه شناورن. اینا اخیراً، اینا در سالهای در واقع بعد، صدها سال بعد از نزول قرآن کشف شده. معلومه این پیغمبر از خودش نیست. اینا به همین قرآن حکیم تو پیغمبری، یعنی والقرآن الحکیم دلیل بر رسالت. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، چرا تو پیغمبری؟ به خاطر همین قرآن، به خاطر همین معجزه، به خاطر این کتابی که نمیتونه بشر آورده باشه. معجزه بودن قرآن به این دلیله، اخبار غیبی دارد، اخبار علمی دارد، بلاغت، فصاحت، عرض میکنم که معارف اسلامی. قرآن از چند جهت اعجاز داره. خب اینا چیزی نیست که بشری چون اینا پیغمبر رو میشناختن، 40 سال بین خودشون زندگی کرده بود، مسافرتی هم نرفته بود، یکی دو بار شام رفته بود همراهش بودن بعضیا، اونجا برای سفر تجاری رفته بود. پیامبر مدتی چوپانی کرده، مدتی تجارت کرده، بقیهش هم در بین مردم بوده، همه میدانستن این رسول خدا این معارف بلند رو از خودش نمیتونه بگه، اینا وحیه، کلام خداست. ولذا خیلی ها با شنیدن یک آیه گاهی مسلمان میشده، با شنیدن یک آیه اگر عناد نداشتن، تعصب نداشتن، ایمان میوردن. یاسین و القرآن الحکیم، قسم به این قرآنی که هم مطالب حکمت آمیز داره، هم حکیمه یعنی محکمه، خلل توش نیست، هم این قرآن حاکم بین حق و باطله. انک لمن المرسلین، تو پیغمبری، دلیلش هم این قرآنه. خب علی صراط مستقیم، من همین یه قدری توضیح بدم و جمع جور کنم بحث رو. پیغمبر تو بر صراط مستقیم قرار داری. دقت بفرمایید عزیزان، چرا خدا تو این آیه فرموده بعد از آنی که تو پیغمبری تو بر صراط مستقیم؟ مثلا صراط مستقیم چیه که پیغمبر بر صراط مستقیمه؟ یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، پیغمبر تو بر صراط مستقیم قرار داری. صراط مستقیم تو قرآن متعدد آمده، من دو سه تا آیه و روایت نوشتم خدمتتون میخوانم ببینید چرا پیغمبر بر صراط مستقیمه. صراط مستقیم چیه که پیغمبر بر صراط مستقیمه؟ و ما هم خدا روزی 10 مرتبه حداقل میخوایم اهدنا الصراط المستقیم. یک معنای صراط مستقیم تو خود سوره یاسین اومده، ان اعبدونی هازا صراط مستقیم. صراط مستقیم یعنی راه عبودیت، راه بندگی. خب کی به اندازه پیغمبر بنده خدا بود، عبد خدا بود؟ خدا تو قرآن عبد علل اطلاق رو به پیغمبر به کار برده، از انبیای دیگه وقتی به عنوان عبد اسم میبره اسمشونم میاره، مثلا عبد ما ایوب، عبد ما فلانی، ولی پیغمبر رو کلی میگه سبحان الذی اسرا به عبدهی. پیغمبر عبد محض خدا بود. اگر صراط مستقیم معناش عبودیته، پیغمبر برترین بنده خداست. پس علی صراط مستقیم. چرا پیغمبر بر صراط مستقیمه؟ چون عبد خداست و هر که عبد خداست بر صراط مستقیمه. عزیزان اگر میخوای تو صراط مستقیم باشی، که صراط مستقیم یکی بیشتر نیست، تو قرآن هم صراط جمع نیمده، سبیل جمع اومده، سبل مثل نور که مفرد اومده تو قرآن، ولی ظلمت ظلمات هم اومده. راه حقیقی همیشه بین دوتا نقطه یه خط بیشتر نمیتونه باشه. شما دوتا نقطه بذارید خودتونو بکشید، یه خط بیشتر بینش نمیتونید، خطای دیگه بین اون دو نقطه نیست، بین دو نقطه، بین مبدأ و معاد یه خطه و اون صراط مستقیم. اگر معنای صراط مستقیم عبودیت، پیغمبر بر صراط مستقیمه چون عبد خداست به تمام معنا، فانی در خدا بود. نمازشو ببینید، دعاشو ببینید، بندگیشو ببینید، یه معنای صراط مستقیم. دومین معنای صراط مستقیم حدیث داریم، من حدیث رو براتون بخونم. فرمود امیر المومنین ما قصر عن القلوب ورتفع عن تقصیر. یه معنای صراط مستقیم یعنی راه اعتدال، نه تون رفتن نه کن رفتن. فرمود صراط مستقیم یعنی راه میانه، راه اعتدال. امیر المومنین فرمود سیرتهو القصد، پیغمبر تو همه کاراش میانه رو بود، معتدل بود. تو نهج البلاغه سیرتهو القصد، پیغمبر همه کاراش اعتدال بود، که این یه اصل مهم است. تو روایت هم داریم المومنو سیرتهو القصد، مومن باید تو زندگی میانه رو باشه. امیر المومنین فرمود هم تندروا هم کندروا جاهلن، لا یر الجاهلو الا مفرتن او مفرتو. زمان پیغمبر گرامی اسلام عده‌ای بودن ازدواج نمی کردن، می گفتن ما اگه زن بگیریم ممکنه به خاطر خرجی و مشکلات زندگی به گناه بیفت. عده‌ای بودن غذای خوب نمی خوردن، عده‌ای بودن با مردم حرف نمی زدن، ریگ میذاشتن تو دندانشون، تو زبانشون که صحبت نکنن، یه وقت غیبت نشه. رسول خدا یه وقت اینا رو جمع کرد، روایت دارد، فرمود اینا سنت من نیست، من که پیغمبرم، زن دارم، همسر دارم، با فرزندانم ارتباط دارم، غذای خوب میخورم، همیشه روزه نیستم، گاهی روزه هستم، گاهی نیستم، مسافرت میرم، چرا زندگی رو بر خودتون حرام میکنید؟ قل من حرم زینت الله، آیه قرآن، التی اخرج لعباده. عزیزان، اعتدال و میانه روی تو همه امور تأکید شده، تو اعتقادات، لا جبر و لا تفویض. ما نه قائل به جبریم بگیم هر چیه ما اختیار نداریم، نه قائل به تفویض بگیم خدا مثلا علیاذ بالله کاره اینیز، همه چیز ما مختاریم. لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامر. تو مسائل اقتصادی، تو مسائل خانوادگی، تو مسائل مربوط به دنیا، شما سوره قصص رو ببینید، قرآن کریم میفرماید لا تنس نصیبک من الدنیا، سهم خودتون از دنیا فراموش نکنید. همون خدایی که تو قرآن میفرماید خدا رو فراموش نکنید، میگه دنیا رو هم فراموش نکنید. صراط مستقیم چند تا معنا دارد، دقت کنید، اینا مصداقشه. یه معناش عبودیته، ان اعبدونی هازا صراط مستقیم. یه معناش اعتداله، صراط مستقیم یعنی راه میان روی، راه اعتدال، راهی که افراط و تفریط توش نباشه. هر کدوم از اینا باشد، انک لعلا صراط مستقیم. اگر معنای صراط مستقیم عبودیت، انک علی صراط مستقیم، تو بر صراط مستقیم، چون تو عبد کامل خدایی، اینا با هم منافاتی هم نداره. اگر معناش میان روی است، پیامبر عرض کردم تو نهج البلاغه است، سیرته القصد، روشش میان روی و اعتدال بود. امیرالمومنین فرمود اونایی که قلوف میکنن درباره ما، یه وقتی حارث ابن عبدالله اومد پیش امام امیرالمومنین، حارث از اصحاب امیرالمومنین، گفت آقا مردم درباره شما سه دسته شدن، عده‌ای قلوف میکنن، حرفایی میگن که شما هم راضی نیستی، میگن شما خدایی، پیغمبری، عده‌ای کوتاهی میکنن، مثل خوارج علی رو کافر میخواندن علیاذ بالله، یه دسته ای هم هستن طبقه وسط، اینا نه اهل قلوف و نه تقصیر. آقا فرمودن حارث شیعتنا از طبقت الوسطا، شیعه های ما اون طبقه وسطن، اونایی که قلوف میکنن باید برگردن، اونایی هم که عقب موندن باید بیان خودشونو به اینا برسونن. الیهم یرجع القالی و بهم یلحق التالی. این معنای صراط مستقیمه، یعنی صراط اعتدال. این روایت از امیرالمومنینه، فرمود ما قصر عن القلوب وارتفع عن التقصير واستقام. صراط مستقیم یعنی راه میانه روی. انسان باید تو زندگی همه قضایا رو با هم ببینه. یک کسی غرق بشه تو دنیا از آخرت بمانه، غلط. غرق بشه در آخرت از دنیا بمانه. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. اینم یه معنای صراط مستقیم. معنای سوم صراط مستقیم تو روایت داریم، یعنی راه فطرت. ان صورت الانسانیه هی طریق المستقیم. ببینید آقایون، ما یه فطرت پاکی داریم، همان با همین فطرت پاک متولد میشیم. فطرت پاک به انسان میگه دروغ نگو، میگه بت نپرست، میگه خیانت نکن. همه پاک متولد میشن. افراد به تدریج این فطرت پاکشون رنگ میگیره، غبار میگیره، فی قلوبهم مرض میشن، و الا انسانها همه با فطرت پاک آفریده میشن. فرمود صراط مستقیم یعنی اون فطرت پاک، فطرتی که قرآن میفرماید فطرت الله التي فطر الناس علیها، فطرت پاکی که فرمود هر بچه‌ای که متولد میشه خودش ذاتاً موحده، پدر و مادرش رو مشرک میکنن، اون رو یهودی میکنن، اون رو نصرانی میکنن. این نکته بسیار دقیقی است. پس یک معنای صراط مستقیممون فطرت پاک و عرض میکنم که اون فطرت انسانیه. معنای چهارم صراط مستقیم تو روایت داریم، این روایت هم از امام معصومه، الامام المفترض الطاعه. حدیث داریم از صراط و صراطان، ما دو تا صراط داریم، صراط فی الدنیا و صراط فی الاخره. یه صراط تو دنیا داریم، یه صراط تو آخرت. صراطی که تو آخرت معلومه، همون پلی که رو جهنمه، همون باید ازش عبور کنه. اما صراطی که در دنیاست فرمود امامه، امام معصوم. اما صراط الذی فی الدنیا فهو الامام المفترض الطاعه. اگر کسی امامش شناخت، تو زیارت جامع کبیره میخوانیم انتم الصراط الاقوم. امیر المومنین هم فرمود انا الصراط المستقیم، من صراط مستقیمم. خب چهار تا معنا برای صراط مستقیم کردیم، یعنی چهار تا در واقع مصداق. یکی به معنای عبودیت و بندگی، ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. یکی به معنای اعتدال و میانه روی، میانه روی، نه تون نه کن. یکی به معنای فطرت پاک انسانی، یکی هم به معنای امام و حجت خدا، که اینا مصادیقه. اگر روزی 10 مرتبه از خدا میخوایم اهدنا الصراط المستقیم، یعنی چی؟ یعنی خدا ما رو به راه عبادت، به راه میانه روی، به راه فطرت پاک، به راهی که امام معصوم و حجت خدا ما رو دعوت کرده، اهدنا، ما رو به این راه هدایت کن. این معنای صراط مستقیمه. اینیست که از ما خواسته شده از خدا بخواید که شما رو به صراط مستقیم هدایت کنه. البته تو آیات قرآن ریزتر از این هم شده. حالا اونایی که اهل مطالعه هستید، سوره مبارکه انعام رو اگر عزیزان ملاحظه بفرمایید، در سوره مبارکه انعام آیه 152 خداوند تبارک و تعالی خطاب به رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه، بعد از آنی که 10 سفارش میکنه، اینو دیگه من واردش نمیشم، آدرس دادم خودتون نگاه کنید، اشاره میکنم فقط. بعد از آنی که 10 سفارش میکنه میفرماید ان هاذا صراطی مستقیما، اینایی که گفتیم صراط مستقیمه، فتبعوه، از اینا تبعیت کنید، که این آیه 151 و 152 سوره انعامه. ملاحظه بفرمایید 10 سفارش میکنه که معروف است به 10 فرمان. دیدم بعضیام کتاب نوشتن به همین اسم، این 10 رو بحث کردن. میفرماید الله تشرکو بهی شیعا، به خدا مشرک نشید، بالوالدین احسانا، به پدر و مادر نیکی کنید، لا تقتلوا اولادکم، چون سابق گاهی بچه ها رو از ترس روزی میکشتن، مثل اینکه بعضیا سخت میکنن بچه رو میکشتن، لا تقتلوا اولادکم، بچه هاتون رو نکشید، لا تقربوا الفواحش، دنبال فحشا و زنا و عرض میکنم گناهان جنسی نرید، لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، یکدیگر رو نکشید مگر به حق، به حق، حالا بحث قصاص باشه، بحث جنگ باشه. بعد عرض میکنم که سفارش میکند لا تقربوا مال الیتیم، سراغ مال یتیم نرید، الا بالتی احسن، اوفوا الکیل والمیزان بالقسط، تو جنس فروشی کم نفروشید، درست وزن کنید، درست بکشید، اذا قلتم فعدلوا، وقتی حرف میزنید عادلانه حرف بزنید، و به عهد الله اوفو، به عهدتون وفا کنید. بعد از اینکه این 10 سفارش رو میکنه میفرماید ان هاذا صراطی مستقیما فاتبعوه، اینایی که گفتیم، مشرک نشید، پدر و مادر رو احترام کنید، عدالت داشته باشید، به قولتون عمل کنید، یتیم و مالش رو از بین نبرید، کیل و میزان رو درست انجام بدید، کم فروشی نکنید، اینا صراط مستقیمه. خب معلومه دیگه صراط مستقیم یه معنا دارد، یعنی راه درست، راه حقیقت، راه استوار، راه محکم. منتها این چیزایی که شمردیم میشه مصادیقش، میشه مواردش. حالا اول سوره یاسین میخونیم بسم الله الرحمن الرحیم یاسین. میدونید حروف مقطعه 14 حرفه، اول 28 سوره هم هست. حالا حرفای زیادی پیرامونه زدن که اینا معناش چیه، ولی به نظر میرسه خیلی هاش تکلف باشه، خدا اگه میخواست خودش واضح میفرمود، از این که مبهم گذاشته. گاهی یه حرفیه مثل قاف، گاهی دو حرفیه مثل یاسین، گاهی سه حرفیه مثل الف لام میم، گاهی چهار حرفیه مثل الف لام میم را، گاهی پنج حرفیه مثل کاف ها یا عین صاد. حالا چرا از 28 حرف الف با 14 تاشو انتخاب کرده؟ چیزایی نوشتن مفسرین، این 14 تا هم حساب شده است، بخشیش از اول حروف الف باست، بخشیش از وسط، بخشیش از آخره. 14 تا حرف انتخاب کرده از این 28. تو همه سوره هم نیومده، اول 28 تا سوره اومده. همم یه جور نیست. قاف یه حرفه، نون یه حرف، بعضیاش دو حرفه، یاسین، بعضی سه حرفه، الف لام میم، الف لام را، گاهی چهار حرفه، الف لام میم را، گاهی هم پنج حرفه. چی میخواد بگه؟ اینها خیلی مفسرین بحث کردن، ولی به نظر میرسه همین کرمایجی که علامه طباطبایی در حرف متی نیست، نه، رموزی است بین خدا و پیغمبرش، مطالبی است که خدا به پیغمبرش به صورت رمز بیان کرده. حالا اینجا یاسین، بعضیا گفتن مخفف یا سید المرسلینه، به خاطر این اسم پیغمبره. حدیث هم داریم به ائمه میگیم سلامون علی آل طه و یاسین. خب یاسین، حدیث هم خوندم از امام صادق، فرمود پیغمبر 5 تا نام تو قرآن داره، یکیش یاسین، عیبی نداره، میتونه نام رسول خدا باشه، رمز باشه. اما آغاز سوره از اینجاست، با قسم شروع میشه، والقرآن الحکیم، قرآن مجید هست، قرآن کریم است، قرآن شفاست، قرآن کتاب هدایت. ولی اینجا کلمه حکیم اومده، چرا؟ چون میخواد استدلال کنه بر رسالت پیغمبر، میخواد بفرماید این قرآن محکمه، چیزی نیست که بشه کسی بهش تحریف یا اضافه نموده باشه، چیزی کم کرده باشه، چیزی اضافه کرده باشه. قرآن الان شما نسخه های خطی هست، مال قرآن مال قرن سوم چهارم، عین همین کتاب. افرادی داشتیم ما بدون مطالعه بی سواد حافظ قرآن شدن، مثل کربلای کاظم که قبرش تو همین قمه، خب همه بعضی آقایونی که الان هستن دیدن ایشونو، پیرمردا ایشونو وقتی آوردنش خدمت آیت الله عظمای بروجردی، آیت الله عظمای بروجردی فرمودن بهش بگید سوره های مختلف رو بخونه، چون کربلای کاظم سواد نداشت که، به لطف خدا حافظ قرآن شده بود، بگید سوره های مختلف رو بخونه، یاسین، الرحمن، از اول آیه به آخر، از آخر به اول، از آخر سوره، هر چی بهش گفتن دیدن همین قرآن رو میخونه. ایشون فرمود این دلیل بر اینه که قرآنی که بر پیغمبر نازل شده همینه، هیچ تغییری نکرد، همین قرآن آیات همینه، گرچه اینطور نازل نشده، اول سوره که نازل شده حمد بوده، بعد علق بوده، بعد مدثر بوده، ترتیب نزول و ترتیب جمع‌آوری فرق میکنه، ولی قرآن توسط پیامبر به اعتقاد ما جمع شده، سوره بندی شده، آیه بندی شده، توقیفی اینا. خب این قرآن والقرآن الحکیم، محکمه، استواره، چون محکمه انک لمن المرسلین، دلیل بر رسالت توست، دلیل بر پیغمبری توست. تو چرا پیغمبری؟ ببین آقای من یه نکته بگم، اگر کسی هدایت شده نباشه نمیتونه هدایت کنه، اگر کسی پزشک نباشه نمیتونه طبابت کنه، اگر کسی مهندس نباشه نمیتونه ساختمون بسازه، اگر کسی معلم نباشه نمیتونه تدریس کنه، اگر کسی خودش خطاکار باشه نمیتونه جلو خطای دیگری رو بگیره. کسی میتونه مانع خطای دیگری باشه که خودش معصوم باشه. حضرت زهرا وقتی آمد خطبه خوان، از جمله حرفایی که زد همین بود، این آیه رو خوند، افمن یهدی الالحق احق ان یتبع امن لا یهدی. فرمود کسی که هدایت نشده نمیتونه هدایت کنه، کسی که خودش هدایت شده است میتونه هدایت کنه، معصوم میتونه جامعه را از خلل نگه داره. وقتی قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، این صادقین کیان؟ اهل بیتن، پیامبره. برای اینکه کسی میتونه جلو خطای دیگرانو بگیره که خودش درش خطا نباشه. به همین دلیل ما میگیم پیغمبر باید معصوم باشه. پیغمبر انک علی صراط مستقیم، این آیه میگه پیغمبر معصومه، علی صراط مستقیم، تو بر صراط مستقیمی، تو بر صراط مستقیمی، تو حاشیه نیستی، در خود صراطی. چون بر صراط مستقیمی، انک لتهدی الی صراط مستقیم، میتونی مردمم به صراط مستقیم دعوت کنی. پلیسی که خودش تو جاده است میتونه ماشینای دیگر رو کنترل کنه، خودش تو اتوبانه میتونه دست بقیه رو بگیره. پیغمبر چون تو در اتوبانی در صراط مستقیمی، میتونی بقیه رو به صراط مستقیم هدایت کنی. و صراط مستقیم هم براتون معنا کردم، این قرآن کریم توسط خدایی آمده که عزیز و رحیمه. دو تا وصف خدا اینجا در اول سوره یاسین اومده، یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم. این قرآن رو کسی فرستاده که هم عزیز قدرتمنده و هم رحیم مهربانه. یعنی چی؟ یعنی از روی قدرتش این قرآن رو فرستاده، همه معانی بلند توش جمعه. از روی مهربانی حرفایی توش آورده که به درد شما میخوره، حرفایی آورده که شما رو هدایت میکنه. خداوند یکی از اوصافش صفت رحیمه که جاهای متعددی آمده. چند بار تو نماز تو خود اول سوره ها میگید بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از اوصافی که تو قرآن برای خدا زیاد اومده صفت رحمت. این کتاب رو کسی فرستاده که رحیم بوده، مهربان بوده و عزیز و قدرتمند، از روی اقتدار و مهربانی فرستاده. این آیاتی که در اول سوره یاسین بود. خدایا همه ما رو با این کتاب حکمت، کتاب کرامت محشور بگردان.